العالمين الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان موضوعیت ایشون وارد بحث بیان بودن از تعریف و اثبات نسبت به وجود می شود. بیانش اینه که وقتی که ما پذیرفتیم وجود موضوع علم کلی است، پس به همین دلیل باید وجود بی نیاز از تعریف هم باشد. علم کلی و امور عام‌ترین احکام اشیا رو میخواد بیان کنه، پس باید موضوعی که داره این احکام عامش بیان میشه دیگه نیاز به تعریف نداشته باشه، بیان باشه. اگر نیاز به تعریف داشت، شما معناش اینه که او رو با یک چیز دیگری که از خودش هم اعم است، چون اعم اعرف است، به او باید تعریف کنید، پس دیگه موضوع علم کلی نخواهد شد. بنابراین از این جهت باید بیان به ذات باشه. وجه دیگرم همونی که در منظومه خواندید که تعریف یا به حد است یا به رسم است، هیچ کدوم از این دوتا در مورد وجود صدق نمی کند. نه او جنس و فصل داره و نه از باب اعراض از سنخ ماهیتی که بشه تعریفش کرد. پس حد برای وجود معنا نمی دهد. نتیجه این سخن این میشه که اگر وجود به ماه و وجود حد و تعریف ندارد، پس برهان هم ندارد. استناد میکند به اون نکته‌ای که در بحث‌های منطق گفته شده که الحدود و البراهین متشارکان، حد و برهان در اجزایشون با هم اشتراک دارن، البته به شرطی که حد کامل و برهان هم برهان کامل باشه. مثلا فرض کنید مثال معروفی که میزنن، اگر ما بخوایم خسوف رو تعریف کنیم، میگیم محو شدن کسوف، محو شدن مثلا نور ماه بخاطر هیلولت زمین بین او و خورشیده، این میشه حد کامل. اگه کسی تعریف کامل کسوف رو بخواد میشه تعریفش این. اگر کسی سوال کند و بخواد اثبات کند، این در قالب این سوال مطلوبش این باشه که علت محو شدن این نور چیه، یعنی بگه چرا نور ماه محو شده، او طبعا در سوال در پاسخ باید بگوید که چون خورشید بین او حائل شده است با زمین. همین خودش یکی از اجزای اون حد بود. حالا در مقام استدلال برهان هم ما باز دو گونه میتونیم این مطلب رو اقامه کنیم. یک وقت میایم نتیجه رو میگیم، نتیجه برهان رو میگیم، یه وقت مبدأ برهان رو میگیم. یه وقت شما میگید چرا این نور محو شده است، بعد علتش رو بیان میکنی که خورشید حائل شد. اگر بگید خب خورشید چرا چگونه این نور رو چگونه میشه محو کرد، میگه اگه خورشید حائل بشود. یعنی گاهی میاد از جانب معلول نگاه میکنید، نتیجه رو میگید محو نور، یه وقت علت رو میگید، حائل شدن خورشید میگید. حد هم باید این حد کامل باشه که مشتمل بر هر دو جز باشه. که بعد از این دو جزء شما دو گونه استدلال بر مبدا و بر نتیجه و غایت میتونید اقامه کنید. حالا غرض اینه، این مطلب رو در بحث منطق مفصل بخونید، غرض این است که حد و برهان در اجزایشون با هم اشتراک دارن. اشتراک هم مقصود اینه که شما در استدلال برهانی حد وسطی را میارید که همون حد وسط در و اجزایش با همون جهت فاعلی و غایی او در تعریف هم میاد. حالا اگر ما اثبات کردیم که یک چیزی حد نداره، وقتی حد نداشت پس اون برهانی هم که از این حد و اجزای اون میخواد تشکیل بشه طبعا نخواهد بود. هر چی که حد نداره برهان هم نداره. اگه برهان ندارد پس یعنی قابل اثبات نیست، بلکه بیان به ذات خودشه. قابل اثبات به این معنا نیست، یعنی از بابی که بی نیازه، نه از بابی که اثبات پذیر نیست اصلا. این یک نکته که ایشون اینجا اشاره میکنه. حد وسط، حد وسط، حد وسط مهمه در برهان.
حد وسط که تو نتیجه نمیاد
در نحوه استدلالتون، این که شما از اون اجزای حد چگونه استفاده کنین، کدوم جزء حد رو بیارین، مقصود اینه. حالا این رو بعدن تو بحث هم در منظومه گفته، من فکر کنم توضیح دادیم تو منظومه، در نجات هم توضیح داده، مراجعه کنید. الان از بحث خودمون نمونیم، اصل مطلب همینه. بعد اونجا در نجات بیشتر توضیح داده که حدی که مبدأ برهانه، حد رو میگیم، حدی که نتیجه برهانه، حد کاملی که در هر دو جزءش باشه. در نکته بعدی که شون میگه اینه که در ما در مسیر استدلال هامون، تصورات و تصدیقات، باید به یک چیزی برسیم که هم تصوراً و هم تصدیقاً مستغنی از تعریف و مستغنی از اثبات باشه، همون بیانی که گفتیم، و الا منجر به تسلسل در معرفت بشری میشه، یه ما به جایی خط نخواهیم شد. این که معلوم. و اما مسئله اثباتش، که آیا اثبات وجود میشود یا نه. یه وقت ما مقصودمون از اثبات به حسب خارج است، خب این که غلطه. چرا؟ چون وجود این ثبوته، این تحققه. پس تحقق دادن به تحقق که معنا نمیده. و اما به حسب مقام ذهن هم نمیشود، چون هر نحوه اثباتی متوقف بر اون بدیهیات و یه اموری است که از باب همون اینکه تسلسل در این معرفت امکان نداره، باید متوقف بر ارکان و پایه های باشه. خب شما باید به یک امر بدیهی تکیه کنید تا یه چیز اثبات کنید. خب الان در مقام تصور گفتیم بدیهی تر از وجود دیگه نیست، بنابراین به این معنا هم نمی شود. یه نکته که حالا اینجاشون بیان میکنه این که ما وقتی که میگیم اثبات، یک وقت ثبوت خود وجود مد نظره، یک وقت ثبوت شیء دیگری مثل ماهیت مثلا. به عبارت دیگر، یک وقت میگیم اثبات وجود یعنی اثبات وجود برای وجود، اثبات وجود برای ماهیت. اون قسم اول که واضحه اثبات برش معنا نمیدهد، اثبات وجود برای ماهیت خب این به حسب مصادیق البته اگر از امور ضروری نباشه باید اثباتش کرد، مثلا اثبات وجود عقل مجرد و امثال اینها. حالا بعضی نکات هم هست که تو متن میگم، این قسمت رو حالا بخونیم. و بالجمله هذا العلم لفرط علوه و شموله باحثون عن احوال الموجود به ما هو موجود و اقسامه الاولیه به خاطر فراگیریش، پس احکام موجود به طور مطلق رو بیان میکنند. فیجب ان یکون الموجود و المطلق بینن به نفسه مستقنیان عن التعریف و الاثبات. باید پس این علمی که میخواد احوال در علم کلی که میخواد احوال موجود از حیث موجودیت بیان بشه، خود این موضوع بیان باشه و بی نیاز از تعریف و اثبات باشه، و الا اگر نیاز به تعریف داشت باید به یک اعمی تعریف بشه، بعد تو اون میشه اون بیان، این بیان نخواهد بود، پس یه باز موضوع علم کلی نخواهد بود. و الا لم یکن موضوعا للعلم العام. این یک وجه. وجه دوم، تعریف یا به حد است یا به رسم، و کل القسمین باطلون فی الموجود یا فی الوجود. اما الاول که تعریف حدی نمی شود، فلانه انما یکونو بالجنس و الفصل و الوجود و لکونه اما الاشیاء لا جنس له فلا فصل له فلا حد له. و اما الثانی در تعریف های رسمی، این دیگه از بیرون نگفتیم، تعریف رسمی که اینجا مقصودشه یعنی همون رسمی که در مقابل حد در باب تعاریف خواندید که رسم به عرضی، به ماهیت عرضیه. خب وجود اصلا از سنخ ماهیت نیست تا بعد به این معنا برایش تعریف رسمی بیاریم. و اما ثانی فلانه تعریف بالعرف ولا عرف من الوجود فمن رام، پس کسی که قصد کرد بیان الوجوده به اشیاء علا انهای از هر من فقط اخطأ خطأ فاحشا. اگر کسی میخواد وجود را به چیزی تعریف کند که ظاهرتر است، خب خطایه. ولما لم یکن للوجود حد فلا برهان علی، حد اگه ندارد برهان هم ندارد. توجه هم بکنید، اینجا این نکته عرض کنم، برهان وقتی که فلاسفه میگن که وجود برهان ندارد، اونا مقصودش از برهان برهان لم است، برهان این رو به حساب نمیارن. برهان لم نداره چون وجود به ما هو وجود، خب ماورایش علتی نداره تا باید از طریق علت بخواد این اقامه بشه. از این جهت فلا برهان علی، لان الحد والبرهان متشارکان فی حدودهما علی ما تبین فی القصاص. و کما ان من التصدیق ما لا یمکن ادراکو، مطلب بعدی که تسلسل در معارف نمی شود، کما ان من التصدیق ما لا یمکن ادراکهو ما لم یدرک قبله اشیاء اخر. از جمله تصدیقات، بعضی تصدیقات اینه که قابل شناخت نیست مگر اینکه قبلش تصدیقات دیگری حاصل شده باشه، مثل ان نریده ان نعلم ان العقل موجودون. اگه بخوام این گزاره العقل موجودون برامون اثبات بشه، نحتاج اولا الى ان نحصل تصدیقات اخرى، نیاز به مقدمات دیگری هست. لا محاله ینتهی الى تصدیق لا یتقدمه تصدیق آخر، پس بعد به تصدیقات اولیه برسیم، مثل استعاره ارتفاع نقیزن، اجتماع نقیزن و امثال اینها. پس باید ناچارن منتهی به تصدیقی بشود که دیگه قبل از او تصدیق دیگری نیست، بل یکونو واجبن به نفسه اولیین بینن عند العقل به ذاته، مثل این موارد کل قول به ان شی شیئون و ان شی لیس به نقیزهی و ان نقیزین لا یجتمعان و لا یرتفعان فی الواقع و عن الواقع. این در باب تصدیقات، در تصورش هم باید به همچین بیانی برسیم. فکذالک القول فی باب التصور. فلیس اذا احتاج تصور الى تصور یتقدمه یلزم ذالک فی کل تصور، چون این نیست که آنگاه که محتاج است یک تصوری به تصور دیگری که اون دیگری مقدم باشد، اگه یک تصوری نیازمند به تصور مقدماتیه، چون این نیست که لازم باشد این مطلب در هر تصوری، بل لابد من الانتهاء الى تصور یقف، باید یه جایی متوقف بشود. ولایت تصل به تصور سابق علی، دیگه سابقه نداشته باشه، میشه بدیهی. کل وجوب و امکان و الوجود فان هاذه و نظائرها معان صحیحه مرکوزه فی الذهن مرتسمه فی العقل ارتساما اولیا فطریا. اینها فقط تنبه و توجه میخواد، معانی بیان یا فطری باید بهش توجه کرد. وقتی انسان به او توجه کرد، در جنب این توجه میابد که این از قبلم بوده، یه چیزی که جدید حاصل شده باشه نیست، میفهمه که همینطوری بوده از قبلم، او غافل بوده است. فمتا قصد اظهار هذه المعانی بالکلام. خب البته یه نکته هست و اون تبدیل لفظ به لفظه. شما میتوانید به لحاظ الفاظ و معانی لغوی که ما از این الفاظ داریم برو تبدیل به چیز دیگری بکنید، این مثل ترجمه میمونه. فمتا قصد اظهار هذه المعانی، خود این معانی که خودشون فطری هستن، اگر ما قصد کردیم و قصد شد که این معانی با کلام و گفتار ظاهر بشود، فیکون ذلک تنبیها للذهن و اختارا بالبال و تعیینا لها بالاشاره من سایر المرتجزات فی العقل، هم برای خودمون هم برای دیگران با این الفاظ اشاره میکنیم به همون معنایی که در ذهن هست، لافادتها به اشیاء هی اشهر منها، به خاطر رساندن این معانی به واسطه اشیایی که این اشیا اشهر از اون معنا باشن در مقام لغت، تبدیلش کنیم به چیزی که برای ما معروفتره. و اما اثبات الوجود لموضوع هذا العلم ای الموجود بما هو موجود فمستغن عن بل غیر صحیح بالحقیقه، اثبات وجود برای وجود غلط است. اگه مقصود از اثبات وجود واقعا ثابت کردن ثبوت باشد، لان اثبات الشیء لنفسه غیر ممکن لو اريد به حقیقت الاثبات، حقیقت الاثبات، و خصوصا اذا كان ذلک الشیء نفس الثبوت فان الثابت او الموجود او غيره من المرادفات، نفس و مفهوم ثبوت و الوجود به حسب معنا اینا یکی است، الفاظش فقط متفاوته. البته خب حالا ما بر اساس این که ثبوت را این گونه شناختیم میگیم، یک کسی ممکنه مثل معتزله بیاد یک تفاوتی بگذاره دیگه، بحث ثابتات ازلیه که میگفتن. یه جمله معترضه دارد که یک تنظیری میکنه در باب اضافه، مقوله اضافه، شما یک معنایی دارید که این معنا عین الاضافه است و یک معروضی دارید که این معروض توصیف به این اضافه می شود. مثلا میگیم پدری، مفهوم پدری در خود معناش عین اضافه و ارتباط با فرزندی است، معناش اصلا اینطوریه. اگر به زید میگیم این مضاف است، زید پدر مضاف به فرزندشه، به چه اعتبار میگی؟ به اعتباری که معروض این پدری قرار گرفته، پس مضاف حقیقی پدریست، مضاف مشهوری زید است. اضافه حقیقی خود پدریه، اما معروضش میشه مضاف مشهوری. اینجا این آمده تشبیه کرده این موجود را به وجود از همین باب که موجود حقیقی خود وجود است، مثل اضافه حقیقی که مضاف حقیقی که خود اضافه است، یا ثابت حقیقتش خود ثبوته همونطور که مضاف حقیقی خود اضافه است، مثل این مثالی که گفتیم. مشهوری همون معروضشه. این موجود یک وقت میگید ماهیت موجوده، این یعنی ذاتون له الوجود، مثل اون مضاف مشهوری که ذاتون له الاضافه، منتها در این ماهیت چون اصالت با وجود اثبات شد، این اضافه و این عروض و اینها به حسب صرفا تحلیل ذهنی است دیگه. فإن الثابت او الموجود، یا حالا الفاظ دیگری که مرادف باشن، خود همین ثبوت و وجود است. مثل چی؟ همانطور که مضاف بالحقیقه هی نفس الاضافه لا غیرها الا بحسب المجاز. خب این جمله معترضه است، این تمام کما تا بحسب المجاز. فإن الثابت او الموجود او غیرهما من المرادفات نفس و مفهوم ثبوت و الوجود سواء کان الوجود و وجود شیء آخر او وجود حقیقتی و ذاته. چه به خودش نسبت بدیم، بگیم وجود وجود ثبوت الوجود یا ثبوت الماهیه، که البته وجود سبب اطلاق شامل ثبوت الماهیه هم می شود، مگر در تحلیل ما این از هم جدا کنیم. و هو به ما هو ای المطلق، وجود فراگیر، لا یعبا شیئن من القسمین، یعنی از این دو قسم می گفتیم که وجود وجود خودش یعنی تأکد خودش یا ثبوت ماهیت باشه، هر دو شامل میشه. ولیس یستوجب و ببرهان ولا تبین و بضرورت ان الکون فی الواقع دائما هو کون و شیئن فقط او کون و نفسهی البتتن. حالا لااقلش اینه که به حسب برداشت اولیه اینطوریه که امر ضروری نیست که حتما این وجود فقط وجود وجود باشد، ثبوت و نفسه باشه یا ثبوت دیگری هم باشه، باید دید دیگه حالا به حسب این مراتب که این وجود وقتی اطلاق میشه مقصود ثبوت الوجود لنفسه هست یا ثبوت الغیر است. البته ثبوت الغیر هم که باشد مثل این مضاف مشهوری دیگه نیست که واقعا اون معنای اضافه با مضافش با ذات مضافش متفاوته، اینجا اون معروض که ماهیت باشه حقیقتی جدای از اون عارضش نداره، این عروض و عارض و معروض نه به حسب تحلیله. بل البرهان و الحس اوجب القسمین جمیعا، یعنی ما به حسب حس و برهان میفهمیم که اسناد وجود رو هم به خود میشود داد، خودش که خودش خودشه، خودش از خودش سلب میشه، پس ثبوت شیل نفسه ضروریه، پس وجود وجوده، هم میتونیم به غیر وجود به لحاظ مفهومی نسبت بدیم مثل ماهیت ها. البته باز هم این معنا اعم از اینه که این ثبوتی که به ماهیت نسبت بدیم ثبوته بالعرض باشد یا ثبوت به ذات باشه. پس کسی نه که الان این با حرف اساسات وجود سازگار نیست، فرد بودن اعم از به ذات و بالعرضه. از ثانی که الوجود لذی لا سبب له، اون دومی یعنی کون و نفسه، اون اول خط گفت که ان الکون فی الواقع دائما هو کون و شیئن فقط او کون و نفسه، یعنی بودن یک چیزی ثبوت و شیئن باشد یا ثبوت الوجود باشد. این دومی که ثبوت وجود کون و نفسهی باشه، این یعنی مثل وجودی که لا سبب له. والاول که الوجود الذی یتعلق بالاجسام، فالوجود الغیر المتعلق بشیئن هو موجودیت نفسه والوجود العارض هو موجودیت غیره. یه نکته ای رو توی بحث بعد بگیم، چون بعد دارید بحثش به خاطر حرفایی که این صاحب مواقف و شارع مواقف و اینا گفتن گیر پیدا کرده. قبل از اینکه حرف اونو معلوم بشه، شما ملاک مسئله فلسفی رو که در منظومم چند بار خواندید به خاطر بیارید. بر اساس سخن حکما، ما وقتی میگیم احوال وجود و موجود، وقتی میگیم ما در فلسفه از عوارض ذاتی وجود بحث میکنیم، مقصودمون از این عوارض ذاتی یعنی مطلق محمول ها و احکامی که در حمل و اسنادش به وجود محتاج به مقید شدن وجود به قید طبیعی و ریاضی نباشد. اگر خواستید بگید موجود زوج و فرده، غلطه، باید بگید عدد هست، این موجود خاص بشه عدد شد بعد زوج و فرده. بگید مستقیم یا منحنی است، اول باید این موجود بشه کم متصل قار بعد انحناء استقامت، سرد و گرم، متحرک و ساکن، این اول باید موجود مادی بشود، موجود طبیعی بشود، بعد حالا سرد و گرم، متحرک یا ساکن. هر محمولی که به وجود ولو با واسطه نسبت داده بشود ولی اسناد این محمول متوقف بر این قید طبیعی ریاضی نبود، میشه بحث فلسفی. به همه اینا میگیم عوارض ذاتی. حالا این که دایرش کمتر از وجوده، مساوی وجوده، ایناش مهم نیست، دخالتی در عرض ذاتی نداره. این سخن حکم هست. آیا لازم است که با این عوارض ما تقسیم فراگیر اقسام داشته باشیم یا نه؟ میگن نه، لازم نیست. ممکنه از اون طرف شما بتونید موجود را به یک تقسیم فراگیر که همه اقسام و همه افراد در بر بگیره داشته باشید، ولی بازم عرض ذاتی نباشه، بازم مسئله فلسفی نباشه. پس این که این محمول ما وجود رو تقسیم کند به تقسیم فراگیری که همه رو در بر بگیره یا نگیره، این موضوعیتی نداره. شما میتونید بگید مثلا موجود یا سیاه هست یا لا سیاه. الان این قسمت قسمت فراگیره، هیچی از هیتش خارج نیست، ولی الان نمیگیم پس سیاه و لا سیاه عرض ذاتی وجود و مسئله فلسفیه. که این عرض کنم که نکته رو خوب اینجا مد نظر داشته باشید، بعد بیایم سراغ حرف هایی که بعضی از این متکلمین گفته بودن، و بعد به خاطر این حرف ها همینطور بحث تفسیر امور عامه و عرض ذاتی اینا ابهام هایی پیدا کرد. اینا گفتن که، بعضیشون گفتن که امور عامه یعنی اون اموری که مختص به قسمی از اقسام خاص موجودات نباشه. اقسام موجودات چیه؟ واجب و ممکن که شامل جوهر و اعراض. امور عامه یعنی اون چیزهایی که مختص به یک قسم خاص نباشه، برای همه است. مثلا میتونید بگید وجوب و امکان، حدوث و قدم، خب اینو شامل همه میشه. این یک تفسیرشون. بعد باز بعضی نقض کرده بودن که خب الان آیا مثلا کمیات، بحث ماهیت کم، کم متصل مثلا مثل خط، مثل سعد، اینا الان در فلسفه بحث میشه یا نه؟ جز امور عامه هست یا نه؟ خب هست، بینید که ما در مقولات همین داره میخونید. وقت الان این کم مثلا عارض به خدا هم میشود؟ پس این که تعریف کردید امور عامه یعنی چیزی که مختص به یک قسم خاصی از این اقسام موجودات نباشه، این نشد، این فقط مختص به بعضی از اوناست، به همه نیست. گفتن به تعریف دیگری، گفتن بگیم امور عامه یعنی اموری که شامل همه موجودات یا اکثرش بشود. باز همه اون خصوصیاتی که مربوط به خداوند است که فقط در مورد خداست، اینا خارج شده از امور عامه. مثلا وحدت مطلق، وجوب ذاتی. شما در امور عامه اول باید وجوب ذاتی را بفهمید، امکانم بفهمید، تا بعداً در مباحث الهی وارد بحث وجوب ذاتی بشید. پس وجوب ذاتی جزء امور عامه است، ولی مختص به خداوند هم هست، مختص مثلا اشتراک بین اکثری هم نداره. یه تعریف دیگر گفتن که امور عامه اون چیزایی است که یا به نحو مطلق شامل همه می شود، یا خودش و مقابلش شامل همه میشه. بعد خودشون توجه داشتن که الان بعض اوقات ما مقابلاتی داریم که اینا جزء مسائل علمی نیست، مثلا این مثال تقسیم موجود به اسود و لا اسود که گفتیم، این هم خودش و مقابل شامل همه می شود، ولی کسی که نمیگه این جزء امور عامه است، خب یه قیدی اضافه میکنی و اون قید این است بگیم که بر این طرفین یه غرض علمی بار بشود. خب الان اگه بگیم هر موجودی یا اسود است یا لا اسود، به اسودیت یا لا اسودیت که غرض علمی بار نمیشود، پس این جزء این امور عامه نیست به شرط غرض علمی بار شدن. حالا این قسمت رو بخونیم. قشاوتون وهمیه و ازاحتون عقلیه. لما تيقنت ان الفلسفه الاولى باحثه عن احوال الموجود بما هو موجود و عن اقسام الاولیه. اینو خوب دانستی که ما در فلسفه اولا احکام عامه وجود و اقسام وجود را بحث میکنیم. ای التي يمكن ان يعرض للموجوده من غير ان يسير رياضيا او طبيعيا و بالجمله امرا متخصص الاستعداد لعروض تلک الاقسام. محمولاتی که او که از بیرون عرض کردم، محمولاتی که عروضش بر وجود متوقف بر طبیعی بودن یا ریاضی بودنش نباشد، به این میگیم متخصص الاستعداد بشه، یعنی استعداد خاص و معین پیدا کنه برای پذیرش این حکم. زوجیت و فردیت نیاز داره که قبلش وجود تخصص استعداد پیدا کنه، یعنی اونقدر خاص بشه تا به خاطر این خاص شدن مستعد پذیرش این حکم بشود. این میگه متخصص استعداد بشه برای امور ریاضی و طبیعی. فلسفه اینه، احکام عامه و عوارض ذاتی ایناست. سواء کانت القسمت بها مستوفاتا ام لا، حالا این قسمت فراگیر باشد یا نباشد. ممکنه قسمت فراگیر باشه ولی مسئله فلسفی هم نباشه. و ربما کانت القسمت مستوفاتا و الاقسام لا تکون اولیه، ممکنه قسمت مستوفات باشه ولی اقسامش جزء این عوارض نیست. فلا يكون البحث عنها من الفن الاعلى بل يكون من العلم الاسفل كقسمه الموجود الى اسود ولا اسود بسلب مطلق. بسلب به معنی عدم و ملکه اگه بگیرید، این فقط در مورد جسم معنا میده، چون معناش میشه که لا اسود، یعنی لا اسود سلب سواد از شیئی که من شأنه ان يكون متصفا بالسواد، این فقط در مورد جسم است دیگه. اما اگر گفتیم اسود و لا اسود به معنای این که یا نقیض همان و هر شیء مفروض مصداق یکی از این دوتاست، این میشه سلب مطلق. خب به این معنا شامل همه اشیا میشود. فتأمل فی ذلک وقز العجب من قوم اضطرب کلامهم فی تفسیر الامور العامه التي یبحث عنها فی احد الفلسفتین الالهیتین. خب یه عده ای اضطراب پیدا کرد کلامشون در تفسیر امور عامه، که این امور عامه در یکی از قسمت‌های فلسفه الهی، یعنی همون الهی عام بحث میشه. بل تهیلوا فی موضوعات العلوم کما سیظهر لک. حالا وجه اشکالاشون این بود، فانهم فسروا، این شارح مواقف و این حرفا رو میگفتن اینا، وقتی که دیدن این اشاعره، اینی که همشون اشعری بودن، این مواقف و مقاصد و شارحانش، وقتی که دیدن که از جرگه اغلا عقب افتادن فلاسفه بعد حالا متکلمین معتزلی و اینها هم خب میرفتن تا حدودی دنبال این حرفا و فقط دیگه به اون روش اشعری اصلیشون نمیشد بسنده کرد، آمدن در کتابهاشون وارد این مباحث فلسفی و امور عامه و این بحثا هم شدن، ولی خب سوء فهم پیدا کردن، همینطور چیزایی میگفتن. فانهم فسروا الامور العامه تارتن به ما، تفسیر اول اینه، ما لا یختص به قسم من اقسام الموجود التي الواجب والجوهر والعرض، گفتن امور عامه اونی که مختص به یکی از این ستا نباشه، مشترک بین هر ستاست. فانتقض به دخول الکم المتصل العارض للجوهر والعرض، خب مورد نقضش این شد که کم متصل مسئله در امور عامه هست ولی عارض بر واجب نمیشود. فان الجسم التعلیمی یعرض الماده و السد یعرض الجسم التعلیمی و یعرضه الخط و کزل کیف، کیف هم همینطور، کیف بر جوهر عارض میشه ولی باز بر خدا عارض نمیشه. لعروضه للجواهر والاعراض، بر بعضی اعراضی خود کیف عارض، بر خود کمیات کیف عارض میشود. مثلا یک تقسیم اینه دیگه، خواندید دیگه، کیف مختص به کم داره. این یک تفسیر با این نقض ها. و تارتن به ما یشمل الموجودات او اکثرها، یه تفسیر دیگه اینه که بگیم امور عامه یعنی که شامل همه یا بیشتر می شود، نقضش اینه. فیخرج منها الوجوب الذاتی و الوحدت الحقیقیه و العلیت المطلقه و امثال عامه ما یختص بالواجب. تفسیر سوم از امور عامه، تارتن به ما یشمل الموجودات اما علل اطلاق، مثلا فعلیت مطلق شامل همه می شود، یا در بحث اصالت وجود وجود و اصیلان این اصالت شامل همه نحوه های وجود می شود. خب یا علی اطلاق اینجوریه، او علی سبیل تقابل، در مسائل تقسیمی که موجود تقسیم میشه گفتن خب این متقابله نش، طرفینش اینجوریه که شامل همه می شود. به ان یکون هو و ما یقابله شاملا لها، اون امر عام و اون مقابلش هر دو شامل همه موجودات می شود. توجه کردن که خب مثل اسود و لا اسود هم که شامل همه شد، گفتن یه قید اضافه کنیم، بل شموله الاحوال المختصه، زید قید آخر، چون این تعریف شامل احوال مختصه هم می شد، یه قید دیگه هم اضافه کردن، و هو ان یتعلق بکل من المتقابلین قرازون علمی. الحمدلله رب العالمین.